ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. ارتش عراق مقررات منع رفت و آمد در کشور را لغو کرد. 4 موشک به منطقه سبز بغداد اصابت کردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خواسته های آژانس را زیاده خواهی توصیف کرد. درود شنوندگان گرامی، به دنبال فراخوان مقتدی‌صدر به هوادارانش برای ترک محدوده سبز بغداد، ارتش عراق مقررات منع رفت و آمد را لغو کرد. مقتدی‌صدر ظهر امروز در پیامی تلویزیونی به طرفدارانش 1 ساعت فرصت داد از منطقه سبز بغداد و ادارات دولتی و حکومتی خارج شوند. او در این پیام تاکید کرد که تظاهرات 2 روز اخیر انقلاب نیست. ناآرامی‌ها در بغداد و شهرهای عمده عراق روز گذشته پس از اعلام کنارگیری مقتدی‌صدر از فعالیت‌های سیاسی و بسته شدن تمامی دفاتر مربوط به وی آغاز شد. طی درگیری‌های 2 روز اخیر دست کم 30 نفر کشته و نزدیک به 400 نفر مجروح شدند. 10 ماه پس از انتخابات سراسری، عراق هنوز دولت ائتلافی جدیدش را تشکیل نداده و هیچ یک از گروه‌های سیاسی نتوانستند با دیگر احزاب و گروه‌ها برای کسب اکثریت آرا در پارلمان جهت تشکیل دولت به توافق برسند. نیروهای امنیتی عراق امروز در دومین روز درگیری‌ها میان شبه نظامیان شیعی رقیب از اصابت 4 موشک به محدوده سبز بغداد اطلاع دادند. محدوده سبز بغداد که در حاشیه رودخانه دجله قرار دارد، ساختمان‌های مهم دولتی و سفارتخانه‌ها را در خود جای داده است. بر پایه گزارش‌ها، موشک‌ها به یک مجتمع مسکونی برخورد کردند که در نتیجه خسارات زیادی وارد شده، اما هنوز میزان خسارات و تلفات احتمالی اعلام نشده است. به گفته نیروهای امنیتی، موشک‌ها توسط یک گروه شبه نظامی از منطقه الحبیبیه و البلدیات در شرق بغداد پرتاب شده بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به دلیل تحریم‌ها خواسته های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران زیاده خواهی است. آژانس از ماه‌ها پیش بر لزوم شفافسازی جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده تأکید می‌کند. تهران در جریان مذاکرات احیای برجام در وین خواهان بسته شدن این پرونده بود. آژانس همچنین خواستار شده که تهران دسترسی آن نهاد بین‌المللی به دوربین‌های مداربسته تأسیسات هسته‌ای را فراهم کند. بهروز کمالوندی گفت که ایران به دلایل مختلف صرفاً تبادل پادمانی را اجرا می‌کند و در واقع فقط حسابرسی مواد هسته‌ای انجام می‌شود. او با اعلام اینکه 27 دوربین و یک سری تجهیزات از جمله وسایل اندازه‌گیری آنلاین غنی‌سازی جمع شده است، گفت اگر طرف‌های مقابل به تعهدات خود بازگردند، این امکان وجود دارد آن وسایل و دوربین‌ها مجدداً کار خود را آغاز کنند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز در یک جلسه مطبوعاتی احکام بدوی متهمان پرونده فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان را اعلام کرد. برج متروپول با وجود اخطارهای متعدد در خصوص عدم استحکام و ایمنی به دلیل تخلفات، 3 ماه قبل در 2 خرداد فرو ریخت و طبق آمار رسمی حداقل 43 کشته بر جای گذاشت. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که پرونده فاجعه مرگبار متروپول را دنبال کرده است، به رادیو فردا از احکام صادره می‌گوید.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم صادر شده مربوط به پرونده فاجعه متروپول صحبت کردن، گفتن که 21 نفر از جمله شهردار اسبق، شهردار زمان حادثه، سرپرست شهرداری منطقه 1 آبادان و جمعی دیگه به اتهام قتل شبه عمد 43 نفر که 7 نفر از اونها هم زن بودن و مصدومیت شبه عمد 13 نفر محکوم شدن در این دادگاه. رأی که صادر شده پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومین حادثه است که به میزان تقصیر متهمین تعیین شده و همچنین 3 سال زندان حکم قطعی داده شده همینطور محرومیت از خدمات دولتی به مدت 3 سال و 2 سال محرومیت از انجام شغل مربوط به حادثه و لغو پروانه مرتبط با شغل و محرومیت از عضویت در نظام مهندسی. در خصوص متهم اصلی پرونده آقای حسین عبدالباقی هم که 75% در این حادثه مقصر بودن، به دلیل فوتشون قرار منع تعقیب صادر شده و قرار شده که دیه از محل اموال باقی مانده ایشون پرداخت بشه. این کلیات حکمی هست که امروز گفته شد در خصوص متهمین فاجعه متروپول صادر شده.
خب این احکام بدوی هستش و اونگونه که اعلام شده 20 روز متهمان فرصت تقاضای تجدید نظر دارن، ولی آیا این احکام میتونه افکار عمومی رو فکر میکنین اقناع کنه؟ آیا عامل یا مسئول فاجعه مرگبار ریزش ساختمان متروپول در آبادان همین هایی بودن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده؟
از روز اول حادثه که آقای وحید اومدن آبادان اعلام کردن در فاجعه متروپول جنایتی اتفاق افتاده که حاصل فساد اداری هست، افکار عمومی انتظار داشتن که عوامل اصلی این فاجعه جلب بشن، بازداشت بشن و محاکمه بشن. ولی با انتشار اخبار زد و نقیز در مورد بازداشت حسین عبدالباقی و بعد خبر فوت اون و مسائل دیگه‌ای که بعد از فاجعه رخ داد، عملاً از همون ابتدای کار اعتماد مردم و خانواده آسیب دیدگان نسبت به اجرای عدالت دچار تردید جدی شد. روز سوم برگزاری دادگاه جنایت متروپول هم خانواده کشته شدگان محل دادگاه رو به نشانه اعتراض نسبت به روند برگزاری دادگاه ترک کردند. اسناد و مدارکی هم که بعد از دادگاه در خصوص مراحل کارشناسی طی شده منتشر شد، متضمن این بود که اساساً زمان کافی برای تحقیقات صرف نشده و همه نتایج تحقیقات در دادگاه مطرح نشده. همه اینا باعث شد نه تنها افکار عمومی بلکه خانواده آسیب دیدگان هم به صورت جدی تردید داشته باشن نسبت به برقراری عدالت در مورد این پرونده و طبیعی هست که در حال حاضر هم بعید هست که اقناع شده باشند با این احکامی که صادر شده با توجه به ابعاد این جنایت.
آقای معمار، آیا تحول دیگه‌ای در خصوص این پرونده صورت گرفته؟ گویا نامه‌ای هم ارسال شده.
بله، ببینید، هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک گزارش محرمانه در مورد فاجعه متروپول و افراد دخیل در اون برای دبیر شورا عالی امنیت ملی ارسال شده که در اون نامه مشخصا اشاره شده که سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران اون که آقای شمخانی هم در زمان دولت قبل عضو هیئت مدیره این سازمان بوده، جزء مقصرین اصلی این فاجعه هستند. ضمن این که در اون گزارش آنطور که منابع مطلع مطرح کردن، تردیدهای جدی در خصوص مرگ مالک برج متروپول آقای حسین عبدالباقی مطرح شده بود. خود این موضوع که خب بعد از صدور حکم در بر پایان دادگاه متروپول طرح شد، تردیدهای بسیار جدی رو در استان خوزستان و در سطح افکار عمومی در مورد این دادگاه و احکامی که برای متهمین این دادگاه صادر شده ایجاد کرد. ضمن این که افکار عمومی رو به این سمت سوق داد که متهمین اصلی جنایت متروپول آزاد هستند و هیچ کدوم در واقع در این دادگاه حاضر نشدند.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، که پرونده فاجعه مرگبار متروپول را دنبال کرده است. دیدگاه‌ها و پیام‌های شما شنوندگان را می‌شنویم.
وزیر اقتصاد میگه که امروز می‌توانیم بفهمیم چه کسی چند تا نون از کدوم نونوایی گرفته. اما اینو نمی‌تونم بفهمم که توی فولاد مبارکه یه عده دزد با نقاب انقلابی مسئول شدن 91,000 میلیارد تومان رو یه جا هاپولی کردن و به ریش مردم هم خندیدن. اینا حساب 4 تا نون این ملت رو دارن اما حساب دزدی های 1,000 میلیاردی رو ندارن، چون خودشون یکی از اون دزدان.
یه سوال داشتم، میخواستم بدونم جوابش چی هست. اونم این که این حجم بالای اورانیوم غنی شده ای که تولید شده و قابل استفاده در نیروگاه بوشهر هم نیست، خدمتون اون نوع اورانیومی که در نیروگاه بوشهر استفاده میشه وارداتی هست و از روسیه وارد میشه. میخواستم بدونم این حجم بالای اورانیوم غنی شده آیا هدفی غیر از تولید بمب اتم داشته یا نه؟ آیا جایی کاربرد داشته؟ آیا ما تونستیم اون رو بسوزونیم و باهاش برق تولید بکنیم؟ برای چی داریم اورانیوم غنی میکنیم و هیچ استفاده غیر از تولید بمب نداره، مخصوصاً اورانیوم بالای 20%؟ آیا میتونه برق باش تولید بشه؟ آیا کاربردی بجز تولید بمب داره یا نه؟ آیا هنوز دنیا شک داره که ایران دنبال بمبه؟
آقای رئیس مجلس میگن که چرا این دوزار رسانش میکنی؟ اینا خودی هستن، اینا مال خودمون، اشکال نداره، ولی چهار تا بدبخت عروی ندارم چیزی نداره، مثل کوبرا رو کرد بیچاره با گلوله میزنن از کو پرشون میکنن، یکی هم دستش قد بگن، ولی اینا آزاد داره میگردن دزدی میکنن میبرن چپاول میگن ایان آقا بی صحابه، ایان صحابه نداره. این چه انقلابی بود؟ این چه بدبختی بود؟ این چه دربدری بود؟
آقای رئیسی میگه دولت من میخواد با فساد مبارزه کنه، یه قاتل میخواد فساد رو ورده، شما خودتون قضاوت کنید.
از اینکه فیفا جمهوری اسلامی رو وادار کرد زنهای ایرانی به استادیوم راه پیدا کنند ممنونم، دختر آب یادت گرامی باد، ولی اینقدر کافی نیست.
سلام دوستان، میدونی چرا تحریم برای آخوند نعمته از سال 1390 تا 1400 محمود رضا خاوری 3000 میلیارد تومان، بابک زنجانی 12 میلیارد تومان، 12000 میلیارد تومان، محمد رضا رحیمی 2 میلیارد و 850 میلیون تومان، سعید مرتضوی 1000 میلیارد تومان، پدروشمی 6.6 میلیارد یورو، صندوق فرهنگیان 8000 میلیارد تومان، فولاد مبارکه 92000 میلیارد تومان، هزاران ریز و درشت دیگر. متوجه شدید چرا تحریم نعمت است برای آخوند علی خامنه ای؟
امید دارم که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش رو روی تمام زشتی ها و بیقانونی های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولا این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندات اگرم توافقی بخوان بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این که مرکز آمار ایران در گزارش جدیدش میگوید تورم 3 استان آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان در مرداد ماه نسبت به همون ماه در سال گذشته بیش از 60% بوده است. متوسط تورم نقطه به نقطه کل کشور در ماه گذشته بیش از 52% ارزیابی شده که بیشترینش مربوط به استانهای آذربایجان غربی، اردبیل و کرمان با بیش از 60% گزارش شده است. این گزارش همچنین میگوید نرخ تورم در روستاهای ایران بالاتر از شهرها بوده و حدود بیش از 58% است. ادامه رشد تورم افسار گسیخته در شرایطی گزارش می شود که مقامات حکومتی از جمله رئیس جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد مدعی کاهش نرخ تورم شدند. دیدگاه ها و پیام هایتان را برای پخش در بخش های خبری رادیو فردا می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و 13 بازگو کنید. خبرها و گزارش ها هر ساعت.